ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه چهارشنبه 23 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 14 مارس 2018 میلادی با مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مشهور خبرها.
با سلام. شورایی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای بحث و بررسی یه مسئله مسمومیت جاسوس دو جانبه روس در بریتانیا نشستی برگزار خواهد کرد. خبرگزاری تاس با اعلام اینکه این خبر را سرویس مطبوعاتی ناتو در اختیارش گذاشته می‌افزاید، یک مقام رسمی ناتو تأکید کرده که انتظار می‌رود طی روزهای آینده نشست‌ها و بحث‌های بیشتری پیرامون مسمومیت سرگئی اسکریپال و دخترش برگزار شود. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به مسموم شدن جاسوس دو جانبه روس و دخترش یولیا، 23 دیپلمات روسیه از این کشور اخراج می شوند. ترزا می که روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا سخن می گفت همچنین تاکید کرد هر جا که تهدیدی احساس شود دارایی های دولت روسیه مسدود خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای انتصاب افراد دو تابعیتی در پست‌های مدیریتی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه روز چهارشنبه وزارت اطلاعات آمده که تعدادی از افراد دارای تابعیت مضاعف متقاضی انتصاب و اشتغال در بخش‌های دولتی شناسایی شده و پس از بررسی‌های به عمل آمده با انتصاب آنها در پست‌های دولتی مخالفت شده است. در این اطلاعیه همچنین آمده است که حتی برخی از افرادی که قبلاً در پست‌های مدیریتی منصوب شده و یا پس از انتصاب اقدام به اخذ تابعیت نموده بودند، از پست‌های مدیریتی عزل و برکنار شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آزار کارکنان بی بی سی در ایران ابراز بی اطلاعی کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی روز چهارشنبه طی آخرین نشست خبری خود در سال 96 در پاسخ به سؤال خبرنگاری که موضوع تحت فشار بودن خانواده‌های کارکنان شبکه بی بی سی و همچنین دستگیری تعدادی از کارکنان پیشین و خانواده‌های این شبکه در تهران را مطرح کرد، گفت از این موضوع اطلاعی ندارد و باید از سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه پرسید. وی بیان که به موضوع بازجویی از کارکنان پیشین بی بی سی اشاره کند، افزود بر این باور است که این ادعا نادرست و بی اساس است و او نشنیده که کسی از خبرنگاران بی بی سی بازداشت شده باشد. شبکه خبری بی بی سی روز 21 اسفند ماه در نشست مربوط به ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار حمایت بین المللی از کارکنان بخش فارسی خود شد و تاکید کرد که آنها و خانواده هایشان تحت آزار و اذیت مقام های ایران هستند. از جمله موارد آزار کارکنان بخش فارسی بی بی سی به آزار و بازداشت خانواده های آنها، فشار برای همکاری و جاسوسی برای جمهوری اسلامی، ممانعت از سفر خانواده ها و همچنین اخیراً ممنوع المعامله شدن کارکنان بی بی سی، بی بی سی فارسی و توقیف اموال برخی از آنها اشاره شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. نخست وزیر بریتانیا از اخراج 23 دیپلمات روسیه از این کشور خبر داد.
بریتانیا اگر مقداری از دارایی‌های روسایی که مشغول به پولشویی احتمالاً بودن را دست میده، می‌خواد از این راه امنیت بیشتری بده به کسانی که در لندن زندگی می‌کنند.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از برجام انتقاد و ایران را در پشت تمامی مشکلات خاورمیانه معرفی کرد. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت حمله خارجی به عربستان، ایران از این کشور حمایت خواهد کرد.
ایران به نظر میاد که الان با آمریکا که نمیتونه کاری بکنه، با اسرائیل ها هم که کاری نمیتونه بکنه، عملا شاید فکر میکنه که از طریق ارسال این پیام های مقداری در این مثلث یک ایجاد سستی و گسستی انجام بده.
و استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی، امروز درگذشت. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، امروز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به مسموم شدن جاسوس دو جانبه روس و دخترش، 23 دیپلمات روسیه از این کشور اخراج می‌شوند. نخست وزیر بریتانیا که در مجلس عوام این کشور سخن می‌گفت، تأکید کرد هر جا که تهدیدی احساس شود، دارایی‌های دولت روسیه مسدود خواهد شد. بریتانیا تا 12 نیمه شب سه‌شنبه به مسکو مهلت داده بود درباره مسموم شدن سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در شهر سالزبوری توضیح دهد. بریتانیا گفته مظنون اصلی در مورد مسموم کردن این جاسوس سابق و دخترش با گاز اعصاب روسیه است. روسیه این اتهامات را رد کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در شهر گلاسکو اسکاتلند، و ارزیابی او را از اقدام دولت بریتانیا در خصوص اخراج دیپلمات‌های روسیه جویا شدم.
شاید انتظار می‌رفت واکنش‌ها مقداری تندتر از اون چیزی باشه که امروز دیده شد. اون چیزی که امروز خانم می در پارلمان اعلام کرد خیلی شبیه قانونی است که در سال 2012 در آمریکا گذشت و به اسم مگنیتسکی اکت از اون یاد می‌کنن. این در پاسخ به کشته شدن آقای اسکریپال تصمیم مشابهی گرفته شده، هم سطح مناسبات در سطح عالی بین مسئولان کشور کاهش پیدا میکنه و هم تعدادی از دیپلمات هایی که حتما از دید بریتانیا همکار سازمان های امنیتی و جاسوسی روسی هستند، در مدت یک هفته بایستی بریتانیا رو اخراج بکنن. البته این یقینا واکنش روسا رو به دنبال خواهد داشت. اونها هم مثل سال 2007 که واقعه مشابه اتفاق افتاده بود و شخصی به اسم لیتوینکو با داشتن سابقه جاسوسی اخراج شده بود در بریتانیا، به سر می‌برد به عنوان پناهنده، با پلونیوم 210 مسموم شد و جون خودش از دست داد و این واکنش ها بین بریتانیا و روسیه صورت گرفت. اتفاقی است که سالهاست در حال شکل گرفتن و به نظر نمی‌رسه که این اقدامات در آینده هم تکرار نشه.
بله آقای تقی‌زاده، دولت روسیه پیشتر از مقامات بریتانیا خواسته بود که شواهد دخالت این کشور در مسموم ساختن سرگئی اسکریپال رو ارائه بده. الان شواهد یا موردی در این زمینه دولت بریتانیا به دست آورده؟
رسما اعلام نشده، ولی گازی که به عنوان ماده مسموم کننده عصبی مورد استفاده قرار گرفته به نوعی غیر مستقیم معرفی شده، چیزی به اسم ناویچوک که با تکنولوژی بالایی بایستی تولید بشه. تولید اون غیر قانونیه، تنها میتونه در اختیار دولت‌ها قرار داشته باشه، ولی نمونه‌ای برای اونها فرستاده نشده. این مورد در پارلمان هم امروز مطرح شد و حتی رهبر حزب کارگر خواست که شواهد روشن در این مورد عرضه بشه، ولی به هر حال به علت مسائل محرمانه‌ای که بین سرویس‌های اطلاعاتی هست تصور نمیره این اقدام صورت بگیره. و همین که مهلت کوتاهی داده شد برای واکنش روسا نشون میداد که اونها واقعا در انتظار واکنش عملی روسا به این قضیه نیستن. اونها روسا رو غیر مستقیم متهم به دست داشتن در این ماجرا کردن و غیر مستقیم متهم کردن به این علتی که نمیخوان شواهد روشن رو در اختیار اونها بگذارن.
آقای تقی‌زاده، به نظر شما واکنش روسیه به این اقدام بریتانیا چه خواهد بود و کلا چه پیامدهای این تنش میان این دو کشور مهم اتمی در صحنه سیاسی جهان خواهد گذاشت؟
تلویزیون راشیا توده یقینا در لندن تعطیل نخواهد شد و تحریم بازی‌های فوتبال هم صورت نمی‌گیره، به جای خودش هست، ولی شما در خبرها داشتید که خانواده سلطنتی نماینده‌ای به این مراسم نمی‌فرستند. روس‌ها در مقابل اخراج 23 دیپلمات خودشون اقدام متقابل خواهند کرد و تعدادی از دیپلمات‌های بریتانیا شاید با شماری کمتر شاید با شماری بیشتر از مسکو اخراج خواهند شد و سطح مناسبات تجاری تا حدی بین دو کشور تعدیل پیدا میکنه. ولی بریتانیا اگر مقداری از دارایی‌های روسایی که مشغول به پولشویی احتمالاً بودن را دست میده، میخواد از این راه امنیت بیشتری بده به کسانی که در لندن زندگی میکنن و دارای تبار روسی هستند و بعضی از اونها سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی در این کشور کردن، من جمله مالکیت تیم فوتبال چلسی که بیش از 1 میلیارد دلار ارزش اون هست.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به اقدام دولت بریتانیا در خصوص اخراج 23 دیپلمات روسیه از آن کشور.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در آمریکا رئیس جمهوری و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA بار دیگر حکومت ایران را عامل اصلی برهم زننده ثبات منطقه و بزرگترین پشتیبان تروریسم جهانی نامیدند. دونالد ترامپ گفت که دولت او با این اقدامات حکومت ایران مقابله خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدقی در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این گفته خود را هر چند وقت یک بار تکرار می کند که توافق هسته‌ای با ایران یکی از بدترین توافق هاست و ایالات متحده با همکاری همپیمانان و شریکان خود راه دولت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای را خواهد بست. آقای ترامپ این مطلب را بار دیگر روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از نظامیان آمریکا در یک پایگاه هوایی در شهر ساحلی سان‌دیگو واقع در جنوب کالیفرنیا ایراد کرد و در همان حال جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از تروریسم و خونریزی در جهان متهم ساخت. او گفت که با این اقدامات دولت ایران مقابله خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افسود امروز به هر نقطه‌ای از خاورمیانه بروید ریشه دشواری‌ها را از جانب ایران خواهید دید. در مورد توافق اتمی برجام مقام‌های دولت ترامپ هم گفتند و می‌گویند که اگر در متن آن اصلاحاتی انجام نشود رئیس جمهوری به خروج از آن فرمان خواهد داد. نکته‌ای که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری آن را رد کرده و گفته که آمریکا در شرایطی نیست که برای برجام شرط بگذارد. موضع در برابر حکومت ایران و سیاست‌هایش این روزها به رغم اولویت مذاکره با کره شمالی بر سر خلع سلاح اتمی این کشور همچنان مورد بحث مقام‌های رسمی واشنگتن است. از جمله مایک پومپیو رئیس سازمان CIA که به خواست رئیس جمهوری آمریکا جانشین رکس تیلرسون وزیر خارجه برکنار شده خواهد شد، در گفتگویی با شبکه CBS بر نکته‌ای تاکید کرد که پیشتر در ژانویه گذشته در یک کمیته ویژه سنای آمریکا آن را بیان کرده بود. آقای پومپیو دولت ایران را بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان می‌نامد.
Iran, the world's largest state sponsor of terror, has become an even more emboldened and disruptive player in the Middle East.
رئیس CIA گفت حکومت ایران حتی بیش از گذشته به صورت یک بازیگر خشن و نفاق افکن در خاورمیانه ظاهر شده است. با این حال او درباره توافق برجام به نکته دیگری تاکید داشت.
With respect to Iran, we must be rigorously objective in assessing the progress made under the joint comprehensive plan of action.
مایک پومپیو گفت در ارزیابی پیشرفت‌هایی که در چارچوب طرح اقدام جامع مشترک حاصل شده باید بسیار هدفمند بود. او افزود که اگرچه به هنگام نمایندگی در کنگره با توافق اتمی مخالف بوده، ولی در صورتی که برای پست جدید مورد تایید قرار بگیرد نقش متفاوتی خواهد داشت، ولی در مقام وزیر خارجه این نقش لزوماً در جانبداری از حفظ توافق اتمی در شکل کنونیش نخواهد بود. مسئله‌ای که موجب برکناری رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اظهار داشت که در مورد توافق اتمی ایران با رکس تیلرسون اختلاف عقیده داشته است. NPR شبکه رادیویی در آمریکا هم روز چهارشنبه گفت که با آمدن مایک پومپیو به وزارت خارجه سیاست‌ها از جمله در قبال جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در مورد توافق اتمی دگرگون خواهد شد. رویترز هم در تحلیلی گفته است که با انتصاب پومپیو به مقام ارشدترین وزیر کابینه ترامپ نااطمینانی برای توافق اتمی برجام ژرف‌تر خواهد شد. و آنچنان که برخی از رسانه‌های آمریکایی هم تأکید کرده‌اند، وزیران کابینه باید مجری سیاست‌های اعلام شده رئیس دولت باشند. نکته‌ای که وس میچل معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یورو ایشیا روز سه‌شنبه در پایتخت صربستان به آن تأکید کرد.
Our goal has been and continues to be advancing the foreign policy priorities of the president, and that will continue to be our top focus.
آقای میچل گفت هدف ما پیشبرد اولویت‌های سیاست خارجی رئیس جمهوری بوده و در آینده نیز تمرکز بر همین اصل خواهد بود. او افزود وزارت خارجه آمریکا متحد به اجرای این هدف‌ها با همکاری متحدان و دوستان آمریکاست. روز چهارشنبه خبرگزاری بلومبرگ هم در تحلیلی گفت که مایک پومپیو مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با توافق هسته‌ای ایران را در وزارت خارجه آمریکا تأکید خواهد کرد. و رسانه‌های دیگر نیز جملگی بر این باورند که با رفتن پومپیو از سازمان اطلاعات مرکزی به وزارت خارجه آمریکا زنگ پایان توافق اتمی نواخته می‌شود. توافقی که لغو آن خواسته اسرائیل و برخی کشورهای عرب خاورمیانه هم بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از انتقاد رئیس جمهوری و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از سیاست منطقه‌ای حکومت ایران.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
اگر درباره برنامه های رادیو فردا نظری و یا دیدگاهی دارید اون رو با ما در میان بذارید با شماره 2042-02-21-12-21-12 به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
خوب نقطه ضعف ملت ایران رو آقای خامنه ای یاد گرفته. هر کاری که ملت میخوان بکنن آمریکا و اسرائیل پشتش وایساده، توطئه کردن. کشاورزان بدبخت تظاهرات میکنن آمریکا و اسرائیل بوده است. کارگران 6 ماه حقوق نگرفتن آمریکا و اسرائیل توطئه کرده و هزاران مورد دیگر. اینجوری مردم رو خاموش و سرکوب میکنن. آخون جماعت بلد راهشو خوب بلده چیکار کنه.
مجلس چرا خفه شده؟ چرا یک بار جرأت ندارد بگوید رهبر؟ رادیو و تلویزیون خفه شده. دانشگاه ها چرا ساکتند؟ آقای خامنه ای آیا حرف 100 شهر و روستا را نشنیدی؟ چه از خواب قسمت بیدار میشید؟
نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها شکست خورده. در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشیت مردم کاملا شکست خورده و پاسخگوی مردم که نیست. هیچ، حتی مردم رو هم سرکوب میکنه و اگه کارگری حقشو بخواد یا جوانی بگه ما بیکار هستیم کار میخوایم، به جای کار و به جای حقوق کارگران به اونا باتون میده. مقامات جمهوری اسلامی، وقت شما به پایان رسیده. اینقدر مردم رو سرکوب نکنید.
در کشورهای پیشرفته و جهان آزاد زدن حیوانات از الاغ گرفته تا سگ و بقیه ممنوع، مجازات داره. ولی در جمهوری اسلامی آقای بقایی رو به شلاق محکوم کردن. معاون ریاست جمهوری که افکار اون ریاست جمهوری به رهبری نزدیکتر بود و تمام مجتهدین و علما اون رو نشانه از پروردگار بر روی زمین می دونستن و ارتباط اون رو با آقا امام زمان اصرار داشتن که بوده. حتی ایشون برای یارانه ها رفت سر اون چاه، اجازه گرفت که این پول پرداخت بشه. پول بابرکتی هم هست، واقعا هم بابرکت بود. کجای کار ما؟ زدن حیوانات ممنوعه، بعد آقای بقایی رو به خاطر لجبازی به شلاق هم محکوم میکنن برای که دماغ و آقای احمدی نژاد رو به خاک بمالن. ولی یادتون باشه ایشون الان عضو مصلحت نظام، هنوز مورد تایید رهبره.
در راستای این که جناب علم‌الهدا بعد از مراسم برج میلاد نتیجه گیری کردن که معلوم شد که الگو حضرت فاطمه نیست، صوفیا لورنه، من یه چند تا سوال دیگه هم از ایشون دارم. به من بفرماین که سکوت مراجع در رابطه با پرونده سعید طوسی گندمی در رابطه با اختلاس های 1000 میلیاردی حقوق نگرفتن یک ساله کارگرا، بالا کشتن سرمایه مردم توسط بانک‌ها، در رابطه با برخورد امنیتی ها و قوه قضاییه با مردم و با دختران انقلاب، با وضعیت قوه قضاییه و 63 تا حساب رئیس اون قوه، در رابطه با خودکشی ها در زندان، در رابطه با این برخوردهایی که با دراوی شد، در رابطه با روسیه و چین، در رابطه با واردات کود انسانی از ترکیه و واردات کالای بنجل چینی و ورشکستگی کارگاه و کارخانه‌های داخلی چیه؟ از اینا چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که یک شنبه هفته جاری در سفری 3 روزه عازم پاکستان شد، روز سه‌شنبه ضمن ابراز امیدواری به حل اختلاف تهران ریاض گفت که در صورت تجاوز خارجی به عربستان، ایران به نفع این کشور وارد عمل می شود. ایران و عربستان به ویژه در سالهای اخیر به دو رقیب منطقه‌ای در خاورمیانه بدل شدند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف پس از سخنرانیش در مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد در گفتگوی با خبرنگاران بر آمادگی ایران برای حل اختلافات با عربستان تاکید کرده و گفته است: ما آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات با عربستان سعودی اعلام کرده ایم و از اقدامات نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز برای آغاز این گفتگوها استقبال کردیم. وزیر امور خارجه ایران امنیت همسایگان ایران را امنیت ایران دانسته و گفت: اگر عربستان سعودی روزی با هر گونه تجاوز خارجی مواجه شود، ایران نخستین کشوری خواهد بود که برای کمک به این کشور وارد عمل خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
خب این صحبت های آقای ظریف از دو جهت قابل بررسیه. یکی اینه که میدونیم ظرف این ماهای اخیر با توجه به انتشاری که مثلث اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی به طور غیر مستقیم در روی جمهوری اسلامی وارد میکنه و با توجه به تحولات اخیر در آمریکا و رفتن آقای تیلرسون به کنار، اینی که بیش از پیش اون وزیر خارجه جدیدم متمرکز بر اعمال فشار بر ایران بیش از پیش با سیاست‌های عربستان و اسرائیل همراهی داره، چه در مورد خروج از برجام و مهار ایران در منطقه، همه این مسائل. خب ایران به نظر میاد که الان با آمریکا که نمیتونه کاری بکنه، با اسرائیل ها هم که کاری نمیتونه بکنه، عملا شاید فکر میکنه که از طریق ارسال این پیام‌های مقداری عربستان رو بتونه نرم بکنه و در این مثلث یک ایجاد سستی و گسستی انجام بده. در این حال اینی که در پاکستان این حرفو میزنه، با توجه به تلاش‌های قبلی پاکستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان و نیازی که ایران داره که یه مقداری مسائلش رو عربستان حل بکنه، آقای ظریف سعی کرده حتی تا یه این حد هم بره که راجع به دفاع از عربستان هم صحبت بکنه که پاکستان رو با یک دست پری به مثلا میانجیگری احتمالاً مجدد بفرسته و پیامی از اینی که ایران حاضر راجع به این مسائلش بشینه با عربستان صحبت بکنه بفرسته.
وزیر امور خارجه ایران در حالی در پاکستان این سخنان را بیان می‌کند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات خود عربستان را رژیمی مرتجع دانسته و گفته است که قطعا دچار زوال و سقوط خواهد شد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند.
خب ببینید، آقای ظریف دیپلمات برجسته است، میدونه که چه حرفی رو کجا بزنه. حرفو در پاکستان زده که به هر حال خطر این رو داره که پاکستان به عربستان ملحق بشه در فشارهایی که عربستان روی ایران داره میاره و لفاظی بخشی از کار یک دیپلمات هستش. در شرایطی این حرفو میزنه که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود آل سعود از کفار قریش بدتر هستن. سردار محسن رضایی گفته بود که عربستان به عصر ما قبل صنعتی شدن منتقلش کنیم، یعنی بسوزونیم کشور عربستان رو. این موازه مای ظریف نهایتاً در خوشبینانه ترین حرف این هستش که او نگاه تعامل گرا با منطقه و عربستان سعودی داره، در حالی که نگاه دیگری در جمهوری اسلامی حاکم است و اون نگاه تقابل گرا با منطقه و عربستان سعودیه و این دو نگاه به هیچ وجه با هم دیگه پیوند نمیتونن بخورن.
روابط روابط ایران و عربستان پس از به سلطنت رسیدن ملک سلمان و اعلام ولیعهدی محمد بن سلمان به شدت تیره شد. مقامات هر دو کشور با لحنی بسیار تند یکدیگر را به دخالت در امور داخلی هم متهم می‌کنند. در یکی از تازه‌ترین حملات، ولیعهد سعودی در سفر به بریتانیا، ایران، ترکیه و گروه‌های افراطی را مثلث امروزی شر نامید. ولیعهد عربستان و ترسا می نخست وزیر بریتانیا هر دو بر ضرورت مقابله با آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه خواندند اتفاق نظر داشتند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان نیز که در این سفر حضور داشت با اشاره به مسئله یمن بر دیدگاه متحد کشورش با بریتانیا بر سر متوقف کردن آنچه حمایت ایران از تروریسم خان نیز تاکید کرد. روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر پس از آنکه توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خواند ایران را متهم به حمایت از تروریسم در سراسر جهان کرد و گفت به هر کجای خاورمیانه که بروید ایران است و ایران و ایران همه مشکلات ایران است. در پی اعدام شیخ نمر النمر یکی از رهبران معترضان که 2 سال پیش در عربستان سعودی اعدام شد تجمعات در میان سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد که در نهایت با ورود حمله کنندگان به این ساختمان ها بخش های تخریب و به آتش کشیده شد عربستان روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد و با تعیین شروطی مانع از حضور زائران ایرانی در مراسم حج شد. به جز بی‌اعتنایی به قطعنامه های شورای امنیت اغلب کشورهای عربی و غربی جمهوری اسلامی را متهم می کنند که به گروه های شبه نظامی شیعه سلاح داده و از آنها حمایت می کنند. تهران این اتهامات را رد می کند و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بارها به وضوح بر این نکته انگشت گذارده است.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بعد از شنیدن گزارش همکارم الهه روانشاد درباره سفر محمد جواد ظریف به پاکستان به آخرین گزارش مجله شبانگاهی میرسیم. استیون هاوکینگ فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی صبح چهارشنبه درگذشت. هاوکینگ که به بیماری حاد نورون حرکتی مبتلا بود تا آخر عمرش با استفاده از صندلی چرخدار و دستگاه تبدیل به صوت به زندگی و تحقیقاتش ادامه داد. جزئیات بیشتر در گزارش از جمشید زند.
استیون هاوکینگ دانشمند برجسته بریتانیایی در سن 76 سالگی در خانه‌اش در کمبریج درگذشت. از او به عنوان یکی از نوابغ عصر حاضر یاد می‌شود که توانست مسائل پیچیده علمی را به زبانی ساده برای مردم عادی بازگو کند. هاوکینگ در 22 سالگی به نوعی بیماری نورون حرکتی مبتلا شد. پزشکان معالجش به وی گفته بودند که بیشتر از 2 سال عمر نخواهد کرد. ولی هاوکینگ نیمه فلج که دیگر قدرت تکلم نداشت نیم قرن عمر کرد. او با استفاده از دستگاه صوتساز و یک سری برنامه‌های کامپیوتری توانست به کار و گفتگو با اطرافیانش ادامه دهد. خانواده هاوکینگ پس از مرگش او را مرد فوق‌العاده‌ای خواندند که شهامت و پشتکارش در کنار نبوغ و شوخ طبیعش الهام بخش بسیاری از هوادارانش بود. هاوکینگ نخستین دانشمندی بود که تدوین نظریه شناخت کیهان را با ترکیب فیزیک کوانتوم و نظریه نسبیت آغاز کرد. تحقیقات او درباره سیاه‌چال‌ها یکی از مهمترین یافته‌های بشر درباره کهکشان‌ها به شمار می‌آید. او به این نتیجه رسید که برخلاف باور عموم در شرایط ویژه‌ای ذرات ریزتر از اتم از سیاه‌چال‌ها خارج می‌شود. پیش از طرح این نظریه باور دانشمندان این بود که هیچ چیز حتی نور نمیتواند از سیاه‌چال‌ها خارج شود. این نظریه او به اشعه هاوکینگ معروف شد. استیون هاوکینگ چندین کتاب علمی هم نوشته که معروفترین آن تاریخچه زمان است. کتابی که به دلیل نگارش ساده و قابل فهم بودنش به زبان‌های مختلف ترجمه شده و تاکنون 10 میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. هاوکینگ گرچه هیچگاه نتوانست جایزه نوبل را دریافت کند، اما در بریتانیا و دیگر کشورهای جهان جوایز متعددی دریافت کرد. او گرچه بیشتر وقت خود را صرف تحقیقات علمی می کرد، ولی در این حال استاد ارشد در دانشگاه کمبریج و عضو افتخاری جامعه سلطنتی هنر بریتانیا بود. چندین فیلم، مستند، سریال و حتی انیمیشن درباره زندگی استیون هاوکینگ تهیه شده و وی در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های علمی شرکت فعال داشت. او هیچگاه نگرانی خود از آلودگی هوا، استفاده از هوش مصنوعی در تولید سلاح، افزایش بیرویه جمعیت و بسیاری از مسائل دنیای امروز را پنهان نمی کرد. هاکینگ دو سال پیش در یکی از سخنرانی هایش در دانشگاه آکسفورد گفت: یادتان باشد که سرتان را بالا بگیرید و به ستاره ها نگاه کنید، نه به زمین.
گزارش همکارم جمشید زند بود از درگذشت استیون هاکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی که صبح چهارشنبه در سن 76 سالگی درگذشت. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.